الله من الشيطان الرجيم.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایان حضرت، توجه شما را به سخنرانی ویژه این ایام جلب میکنیم. سخنران دکتر رفیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. گناه دو دست اثر، یکی در دنیا و یکی در آخرت دارد. در آخرت گناه تجسم اعمال داره، مجسم میشه، متکبر یه جور، اهل فحشا یه جور، اهل ربا یه جور. اما در خود دنیا هم گناه دامن گناهکار رو میگیره، یعنی آثار وضعی که میگم یعنی نتیجه عمل، عکس العمل اون کاری که انسان انجام میده. اینی که تو روایات داریم مثلا قطع رحم عمرو کوتاه میکنه، عاق والدین عمرو کوتاه میکنه، یا فلان گناه باعث زلزله میشه، یا فلان گناه باعث منع بارش و از آسمان میشه، اینا آثار وضعی گناهه. و اتفاقا ائمه ما سعی داشتن رو این بیشتر مانور بدن. شما تو دعای کمیل ببینید، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم. خب این اثر دنیاییه، خدایا اون گناهایی که نعمت ها رو تغییر میده. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، خدایا اون گناهایی که آبرو آدم رو تو دنیا میبره ببخش. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا اون گناهایی که باعث میشه دعای ما حبس بشه. اتفاقا من یه وقت یک استغفاری از امیرالمومنین علیه السلام دیدم، حالا اگر یادم باشه یک شب اینو میارم خدمتتون، بخشایشو میخونم، 70 استغفار از امیرالمومنین، منتها نه استغفر الله ربی و اتوب الیه خالی. حضرت استغفار میکنه از گناها و آثارش هم میگه، خدایا استغفار میکنم از این گناه به خاطر این اثرش، که حالا این روایت رو امشب نمیخوام مطرح کنم. بحث آثار وضعی گناه اثرش هم رو مردم زیاده. حالا ما بگیم تو اگه مال مردم بخوری تو قیامت آتش در شکمته، یا حالا کودا قیامت، ولی اگه بگیم آقا این گناه فردا پاگیرت میشه، پس فردا پاگیرت میشه، تو همین دنیا شما رو زمین میزنه. ظلم بنی امیه که به قیامت نرسید آثارش، او سر جای خودش 4-5 سال از شهادت امام حسین نگذشت، بنی امیه زیر و رو شدن، به چه فلاکتی از بین رفتن. دیشب عرض کردم با چه خفت و خاری ظلم پاگیرشون شد. آیه قرآن اول بخوانم امشب براتون، آدرسش هم عرض میکنم، این آیه خیلی دقیقه، آیه 120 سوره انعام. سوره انعام که حالا مرسوم خانوم ها ختم انعام میگیرن، خیلی میخوانن توی خانه، ثوابم زیاد داره، سفارش هم زیاد شده خواندن سوره انعام. این آیه ای که امشب میگم آیه 120 سوره انعام هست، حالا میتونید بعد از منبر ملاحظه کنید. قرآن میفرماید مردم دو جور گناه رو کنار بذارید، هو ذرو ظاهر الاثم و باطنه، یکی گناه های آشکار، یکی گناه های مخفی. هو ذرو ظاهر الاثم، ظاهر یعنی آشکار، و باطنه و گناهان مخفی. حالا ظاهر الاسم چیه، باطن الاسم چیه، گناه آشکار چیه، گناه مخفی چیه؟ 3 تفسیر شده برای این آیه. بعضی گفتن گناهانی که آدم جلو مردم انجام میده این ظاهر الاسمه، که تو خیابان چشم چرانی میکنه، جلو مردم دروغ میگه. گناهانی که مخفی تو اتاق تنها انجام میده کسی نیست، این باطن الاسمه. این یه تفسیر. بعضی از مفسرین گفتن نه، گناهان اعضا رو بهش میگن گناهان ظاهر، دست یه گناهی بکنه، چشم یه گناهی بکنه، این میشه ظاهر. گناهای درون مثل حسادت، مثل سوء زن، مثل کینه، گناهان یا نیت ناخالص داشتن، ریا مثلا توی نیت، اینا رو میگن ظاهر. گناهان جوارح یعنی اعضا، گناهان جوانح یعنی درون رو میگن گناهان مخفی. بعضی روایات هم دارد که مراد از ظاهر الاسم فحشای آشکاره، کسی مرتکب زنا بشه، مرتکب گناهانه، ولی باطن الاسم گناهان جنسی مخفیه، گناهانی که در واقع روابط نامشروع، روابط ناصحیح مخفی. همه اینا هم میتونه درست باشه. به هر حال گناه دو جوره، یکی تو خیابان موسیقی ماشینشو زیاد کرده، این ظاهر الاسمه، یکی تو خانه گوشی گذاشته در اتاق بسته موسیقی گوش میده، این باطن الاسم. یکی عرض میکنم فحشا و کار زشتش تو کوچه و خیابان میپیچه، یکی هم نه، هیچ که خبر نمیشه، مخفیانه است. قرآن میفرماید و ذرو، دقت کنید آیه رو، نکاتی درش هست، آیه 120 سوره انعام، ظاهر الاسم و باطنه، مردم هم گناه ظاهری یعنی جلو مردم، هم گناه مخفی، اینا رو کنار بذارید. بعد میفرماید ان الذين يكسبون الاسم، خیلی دقت کنید آیه رو ببینید سیاقش چیه، ان الذين يكسبون الاثم، او کسایی که کسب گناه میکنن. مفسرین میگن این آیه دلیل بر اینه که گناه اختیاریه، جبر نیست، چون قرآن میگه یکسبون، شما گناه رو کسب میکنی، شما گناه رو به دست میاری. آخه یه تفکری بعد از شهادت امام حسین مطرح شد که خدا خواست حسین کشته بشه، خدا خواست یزید پیروز بشه. مولوی هم گاهی تو اشعارش میگه اون بنده خدا بالای درخت مال مردم رو میخورد، میگه خدا منو اینجا گذاشت، خدا خواست این میوه رو بخوره، اونم چوب و اسب جانش تا میخورد به عزت، گفت خدا این چوب دست من داد، خدا هم خواست به تو بزنم. جبر چیه؟ ما تو گناه بسته جبر نداریم. میگه اه خدا به ما سلام. من این مثال رو زدم توی هیئت رزمندگان یه شب، گفتم ما یه لوله کشی آب تو خونمونه، یه شیرم داره، زیاد مصرف کنم من مقصرم، کم مصرف کنم یعنی هر جور مصرف پای منه. درسته فلکی اصلیش از اداره آبه، اون کاره، او فقط لوله رو داده، شیر آب رو فرستاده تو خانه شما، خدا حیات داده، چشم داده. بله بله، اگر من استفاده ای از این آب میکنم، یه کسی بگه خب اگه سازمان آب نبود آب تو خونه ما نمی اومد، منم اسراف نمی کردم. خیلی حرف عوامانه ایه. اگه خدا منو نمی آفرید، اگه چشمم نمی داد، اگه نیروم نمی داد، من گناه نمی کردم. به قول یکی از دانشجوها سر کلاس یه وقتی می گفت سلول های آدم، عضو عضو آدم شهادت میده به اختیار. خیلی عوامان هستی کسی بگه جبر، آدم میفهمه این مجلس رو به اختیار خودش اومده. قرآن جواب شبهه جبر رو با این آیه داده، ان الذين يكسبون الاثم، اون کسایی که کسب میکنن گناه رو انجام میدن، سيجزون بما يقترفون، به زودی گناه اثر این گناه رو میبینن. نمیگه تو قیامتا، سوفه نیست، سوفه هر کجا باشه یعنی آینده دور، سینه، سیجزون، فعل مضارع توی عربی گاهی سوفه بر سرش در میاد، میگه سوفه تعلمون، در آینده دور میفهمید، گاهی میگه ستعلمون، سین که بیاد یعنی آینده نزدیک. ان الذین یکسبون الاسم، کسایی که کسب گناه میکنن، سیجزون بما یقترفون، به خاطر این گناهشون جزا داده میشن تو همین دنیا. این آیه 120 سوره انعامه که 3 تا نکته توشه. نکته اول میگه گناه دو قسمه، ظاهر و باطن، و ذرو ظاهر الاثم و باطنه. نکته دوم میگه گناه اختیاریه، ان الذين يكسبون الاثم، کسایی که خودشون گناه کسب میکنن. و نکته سوم میگه جزای گناه همش به قیامت نمیفته، سیجزون، تو همین دنیا پاگیر انسان خواهد شد. ولذا مرحوم مجلسی در بهار یه باب مفصلی آورده، آثار دنیایی گناه نه آثار اخروی تو همین دنیا، که من یکی از این روایاتو یادداشت کردم امشب برای شما بخوانم. امام باقر علیه السلام فرمود پدرم امام سجاد، از پدرش امام حسین، از جدش رسول خدا نقل کرد. ائمه ما مقید بودن گاهی سند حدیث رو به پیغمبر برسانند، ولذا مکرر تو روایات داریم امام میگه ان رسول الله، مخصوصا امام سجاد که خیلی مقید بود توی روایات ایشون بیشتره. دلیلش هم این بود که میخواست نام امیرالمومنین، نام جدش رسول خدا احیا بشه. این عرض بکنم روایت رو، امام باقر میگه از رسول خدا من نقل میکنم، رسول خدا فرمود خمسون ان ادرکتموهن فتعوذوا بالله منهن، از پنج چیز به خدا پناه ببرید. مواظب باشید پنج چیز تو جامعه نیاد، تو محله نیاد، تو خانواده نیاد، که اگر این پنج تا تو جامعه بیاد آثار منفی دارد. خمسون تعوذوا، تعوذوا میگیم اعوذ بالله، از این ماده میاد، یعنی پناه ببرید منهن از این پنج تا بالله، به خدا. یعنی چی پناه ببرید؟ این منظور نیست که خودتون اینا رو کنار بذارید، اگر تو جامعه کسی انجام بده جلوشو بگیرید. کدام آدم عاقلی سواره کشتی که میشه اگه کسی کشتی رو سوراخ کرد هیچ چی نمیگه، داد میزنه سرش آقا نکن این فرو میریزه. یا یک گناه مثلا فرض کنید که اجتماعی رو کسی انجام بده، یا یک چیزی که احساس خطر بر جان خودش میکنه، اگر چنانچه یک جایی یک گناهی رو انسان میبینه آثارش اجتماعی، باید عکس العمل نشون بده. رسول خدا فرمود از این پنج تا گناه به خدا پناه ببرید، نذارید تو جامعه زیاد بشه. یک، لم تظهر الفاحشه فی قوم قط حتی یعلنوها الا ظهر فیهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. اولین گناه فرمود فحشا، فرمود فحشا یعنی روابط جنسی غیر صحیح، روابط جنسی حالا از راه‌های غیر شرعی. فرمود اگر این گناه تو جامعه زیاد بشه دردهای جدید تو جامعه میاد، دردهای جدید. الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم، خیلی جالبه، این خبر غیبی است، دردهایی که تو گذشته نبوده. ما ایدز در گذشته نداشتیم، ایدز بیماری جدیده. این روایت پیامبر است. الاوجاع التي فرمود اوجاع جمع وجع یعنی درد، دردهای جدید تو جامعه پیدا میشه. ولذا مواظب باشید، الان افسردگی، عرض میکنم بیماری های جسمی، ارتباطات نامشروع خیلی دچار مشکل کرده بعضی از خانواده ها رو. فراوان گاهی انسان مواردی رو میبیند، دختران جوان، پسران جوان به خاطر بیدقتی در دوران دانشجویی، یا مخصوصا دختران جوان، الان این برای اونا پرآسیب تره، برای پسرها کم آسیب تره. اینها گاهی زندگی هاشون بعدن از هم پاشیده، ارتباطات قبلیشون باز شده بعد از ازدواج، هم همسری که داشتن از دست دادن، هم شانس ازدواج از دست، توجه ندارد به این نکته که چقدر اگر تو جامعه رابطه زیاد شد ضابطه کم میشه. اگه یک کسی فهمید تو این اداره با رابطه میشه پروانه گرفت، کسی دنبال ضابطه و مالیات دادن و او چقدر را بخوام برم این انقدر رشوه میدم میگیرم. اگر یه جوانی دید با رابطه قضایای جنسی رو حل میکنه، سراغ صعوبت ازدواج نمیره. اول باید ضابطه رو آسان کرد، بعدم باید رابطه رو قطع کرد. این یک. فرمود 5 تا چیزو به خدا پناه ببرید. یکی فاحشه در هر جامعه‌ای و فحشا در هر جامعه‌ای گسترش پیدا کند، بیماری‌های جدید روانی جسمی تو اون جامعه ایجاد میشه. 2 ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المعونه وجور السلطه. فرمود جامعه اگر دچار گناه اقتصادی بشه، کم فروشی، خودعه، نیرنگ، کاسب کم بذاره، معلم کم بذاره، نویسنده کم بذاره. عرض میکنم که به قول آقای قرائت در یه جلسه که بعضی نویسندگان بودن، فرمود بعضی از این نویسندگان باید برن رئیس سازمان آب بشن، از بس آب به کتاب بسن، مطلب توش نیست، فرق نمیکنه، اینم یک نوع کم فروشیه دیگه، کتاب میخوانی سر تا تهش مطلب نداره. عرض میکنم که گاهی مطالب از عین یک کتاب بدون آدرس، خب این سرقته. سرقت که فقط سرقت مالی نیست، شما 20 صفحه گاهی 10 صفحه توی کتاب از یک منبعی نقل شده بدون آدرس، یا موارد دیگری بدون اجازه مؤلف کتاب چاپ شده تو بازار، اینا سرقت های علمی است. ولذا فرمود دومین موردی که پناه ببرید به خدا اینه که تو جامعه گناه اقتصادی، کم فروشی، گران فروشی، خودعه، نیرنگ، فرمود اگر اینا تو جامعه زیاد بشه در اون جامعه شدت و سختی میاد، قحطی، کمبود، مشکلات. قوم شعیب چرا سقوط کرد؟ ما تو تاریخ اقوام مختلف به گناهان مختلفی گرفتار شدن. قوم لوط دچار گرفتاری همجنسگرایی شد که متاسفانه تو قرن 20 امروز اروپا بهش مبتلا است، رسمیت بهش میده، افتخارم میکنه. خب عذاب آمد این قوم رو به خاطر همجنسگرایی از بین برد. قوم شعیب دچار گناه اقتصادی بود، کم فروشی میکرد، سنگ ها رو این حالا قدیم سنگ ترازو بود، گاهی کمش میذاشتن از 900 گرم رو 1 کیلو، مثلا 800 گرم و 1 کیلو. من شنده بودم سابقا بعضی کاسبا بودن که سر به این سنگ های کیلو کم میکرد. حالا هم یه وقتی به این رئیس استاندارد گفتم، گفت این ترازوهای دیجیتالی حالا رو باید بیارن سازمان استاندارد کنیم ما، برای اینکه اینا هم بعضی اوقات این استاندارد رو نداره، کمتر بیشتر نشان میده. خب حالا اینا اگه عمدی باشد گناه بزرگی است. فرمود در جامعه گناه اقتصادی اگر زیاد بشه، مشکلات اقتصادی هم میاد سراغ مردم. این دوتا از 5 گناه به خدا پناه ببرید. فحشا، گناهان اقتصادی. سوم ولم یمنع او از زکاه الا منع او المطر من السما. جامعه ای که زکات نده، بارندگی، ترسالی، نشاط در کشاورزی کم میشه. خب اینا باید روش دقت بشه، توجه بشه. غالبا کشاورزان ما، دامداران ما به مسئله زکات بی‌توجهن. غالبا اصلا این موضوع براشون جا افتاده، حالا خمس یه مقداری بین مردم بیشتر جا افتاده. ولی زکات چقدر آیه تو قرآن داره. امام هشتم فرمود کسی نماز بخونه زکات نده نمازش قبول نیست. آقا چرا آقا؟ فرمود خود خدا تو قرآن میگه یقیمون از صلا و یعطون از زکا، یقیمون از صلا و یعطون از زکا، زکات بغل یقیمون از صلا است. به همه جا تو قرآن روایت از امام رضا است من صلا، هر که نماز بخونه و زکات نده فرمود نمازش پذیرفته نیست. خب زکات رو اسلام قرار داده برای رفع نیاز فقرا، برای رفع نیاز مستمندان در جامعه. بسته زکات رو روی دام، طلا و نقره و روی عرض می‌کنم که محصولات کشاورزی، گندم، جو، اونه که تو کتابا تعریف شده. این زکات ایشون پریشب به من می‌فرمودن من دیگه واقعا ازم نمیاد. من ازم نمیاد. نه تو بحث نماز، نه تو بحث نهضت، نه تو بحث مربوط به حالا نهضت رو که واگذار کردن، نه تو بحث زکات. گفت شما بیا وضعیتشو قبول کن. گفتم منم گرفتار منبر و کلاس و بحث و درس. گفت شما یه استخاره بکن، یکی دو تا از نارو از من قبول کن، بیا شما اداره کن، یه کسی پیدا کنید واقعا من اثر داره. ایشون میگفت 30 تا سفر من مبلغ یادم نیست راجع به زکات رفتم میلیاردها تومان. بالاخره شما کشاورز مسلمانه، عاشورا برای امام حسین داره خرج میکنه، تو روستا داره برای امام حسین مراسم میگیره، شما کاری نمیخواید بکنی؟ آیه رو براش بخون، حدیث رو براش بخون. این آیه، این وقتی امام رضا میفرماید زکات ندی نماز قبول نیست، وقتی قرآن میفرماید یه پایه ایمان زکاته، وقتی اسلام بر 5 تا پایه استوار شد، شما یه چرخ ماشین رو در بیار ماشین راه نمیره، بالاخره یک پایه رو کم کردی. همین آدم میبینی 30 سفر عمره داره، 20 سفر کربلا داره، زکات گاهی تو مالشون نیست. فرمود جامعه ای که منع زکات بشه، زکات خدا نمیگه بدن بدن به شما، میگه برید بگیرید، خذو، به پیغمبر میگه خذ من امواله، برو زکاتو بگیر. پیغمبر اصلا مأمور رسمی زکات داشت زمان خودش، میرفتن زکات رو میگرفتند. این سه تا فرمود جامعه ای که پیغمبر خدا فرمود از 5 چیز به خدا پناه ببرید. عزیزانی که دیرتر رسیدید، بحث ما آثار وضعی گناهه، گناه یه آثار وضعی دارد. یه حدیث امشب از رسول خدا خوندیم، فرمود از 5 چیز به خدا پناه ببرید. یکی از فحشا تو جامعه که دردای جدید میاره، روانی، جسمی، میبینید دیگه شما نمونهش ایدز تو جامعه. دو، پناه ببرید به خدا از این که کم فروشی تو جامعه، لم ینقصو المکیال والمیزان، اونم اگه زیاد بشه فرمود جامعه دچار قحطی و کمبود میشه. سه، فرمود پناه ببرید از خدا جامعه زکات نپردازه، اینم باعث میشه ترسالی و باران از جامعه منع بشه. حالا البته یه وقتی این موضوع رو که از آقایان مطرح کرده بود، بعضی ها توی این سایت ها مسخره کرده بودن، بعضی مسائل دینی رو نمیفهمن، به جای سوال استهزا میکنن، ای آقا مگه اروپایی ها زکات میدن که باران میاد انقدر؟ مگه ترکیه ها زکات میدن که همش باران میاد؟ این مسئله خیلی روشنه. اولا که اقتضای هوای مدیترانه ترکیه و مدیترانه ترکیه و کشورهای اروپی بارانه، دائم دریاست و دائم بخار و تبخیر و بار. ثانیاً ما باید به این نکته توجه کنیم، اگر کسی یه چیزی رو پذیرفت، شما اگر اومدی توی اداره، الان توی این خیابون اداراته، توی مثلا خیابونهای دیگه ادارات، بنده از جلو اون اداره که رد میشم کسی با من کار نداره، من کارمند اون اداره نیستم، ولی وقتی کارمند شدم و دیر آمدم توبیخ میشم، وقتی کارمند شدم و بد عمل کردم باهم برخورد میکنن، خوب عمل کردم تشویقم میکنن. شما پذیرفتی اسلام رو، اروپایی نپذیرفته، او کاری به این مسئله. شما که پذیرفتی، وقتی اسلام رو پذیرفتی یکی از احکامش زکاته، وقتی ندادی جامعه اسلامی دچار کمبود باران میشه. یعنی این به واسطه پذیرش یک چیزیه. کسی که چیزی رو قبول نداره، جزء یک مجموعه نیست، لوازمش هم نیست. این نکته سوم. نکته چهارم فرمود ولم ینقضوا، 5 تا عرض کردم، عهد الله فی عهد رسوله الا سلط الله علیهم عدوهم. خیلی روایت دقیق. فرمود چهارمین گناهی که اگه جامعه بهش مبتلا بشه اثر وضعی داره اینه، که یه جامعه ای عهد خدا رو زیر پا بذاره، عهد خدا رو زیر پا بذاره، عهد پیامبر خدا رو زیر پا بذاره. خب عهد خدا با مردم چی بود؟ امیرالمومنین بود. خود روایت یه معنای وفای به عهد اینه، مردم اینو زیر پا گذاشتن، بنی امیه حاکم شده. فرمود اگر مردم عهد خدا رو زیر پا بیارن، سلط الله علیهم عدوهم، خدا دشمن رو بر اینا مسلط میکنه. امیرالمومنین در نهج البلاغه است، فرمود منو اذیت میکنید، باش منم میبره خدا، دعا میکنم منو ببره، ولی خدا غلام سقیف رو بر شما مسلط میکنه، آدم شهوتران، آدم ذلیل، آدم پست، زیال، میال، میلجو، شهوتران. خب حجاج بر اینا حاکم شد، غلام سقیف. پیشگویی حضرت امیر تو نهج البلاغه است. خطبه 128 رو ببینید، فرمود تو این عراق کسانی حاکم میشن، وضعیتی میشه. خطبه 128 که همینطور هم شد، تو همین عراق که امام حسین به شهادت رسیده، صاحب الزنج حاکم شد، قحطی ایجاد کرد، آدم کشی کرد. سال 255 هنوز امام عسکری در قید حیاته، کاری کرد تو این عراق که مردم گوشت مرده میخوردن، جنازه زمین میافتاد تیکه تیکه میکردن میخورد، سگ و گربه مرده میخوردن. صاحب الزنج کتاب تو بازار نوشته شده، نگاه کنید چاپ شده. 14 سال بر این عراق تاخت. تو همین مدینه الرسول شب حضرت زهرا رفت در خانه ها، جواب ندادن. 40 شب رفت کسی پاسخ نداد. سال 63 به این مدینه الرسول حمله شد، 3000 آدم رو قتل عام کرد یزید. اونقدر خون ریخت، خونه بی عزا نبود، خونه بی داغ نبود. تو همین کوفه ای که حضرت تو خطبه 29 میفرماید من شما رو میخواندم، فرمود من امام شما نیستم، من شدم معموم شما. منیتو به من لا یطیع و ازا امرتو ولا یجیب و ازا دعوتو، فرمود من گرفتار یه آدمایی شدم، نه امر گوش میکنن نه خواهش، میگم خواهش میکنم بیاید نمیان، امر میکنم اطاعت نمیکنن. فرمود تقولون فی المجالس، تو خونه هاتون میشونید میگید کیت و کیت، چنین میکنیم چنان میکنیم، وقتی جنگ میشه نمیاید. خب تو همین کوفه شما نگاه کنید چه کسانی حاکم شدن. امیرالمومنین اون شب آخری که میرفت فرمود من میرم، اما آرزو میکنید یه روزی من باشم بین شما و دیگه نیستم. سیعرفوننی بعد خلوب مکانی، وقتی من دیگه نبودم رو عرصه خلافت میفهمید کی از دست رفته. اینم چهارم. فرمود چهارمین گناهی که اثر وضعی داره اینه که مردم عهد خدا رو زیر پا بگذارن، حاکم ظالم میاد سراغشون. و پنجم، رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود ولم یحکمو بما انزل الله الا جعل الله بأسهم بینهم، اگر جامعه ای طبق حکم خدا حکم نکنه، خدا میگه ربا حرامه، این بگه حرام نیست، خدا میگه حجاب لازمه، بگه نه اینا قدیمی شده دیگه بذار کنار، خدا میگه غنا حرامه، این میگه نه اینا مال 14 قرن پیش بود، کی گفته غنا حرام، خدا میگه قمار حرامه، این میگه نه تفریحه. فرمود جامعه ای که حکم خدا رو عوض کنه، حرام خدا رو حلال کنه، لم یحکم بما انزل الله، گفت خداوند این جامعه رو به هم گرفتار میکنه. صلوات نبی.